ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 29 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت سال 2017 میلادی است. سلام همگی ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سلام میکنیم به همگی شما. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی میکنم و این مجله را نیز با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم اونها رو.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی امروز ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر پیشنهادی دیگر رأی اعتماد داد. در ادامه این مجله خبری بیشتر درباره این خبر و تحلیل‌های پیرامون آن خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. آقای اژه‌ای در نشست خبری امروزش با رد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت قوه قضاییه به هیچ وجه به گفته او با فضاسازی و جفسازی منفعل نمی شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هفته گذشته با درخواست خروج ماموران امنیتی از داخل خانه و همچنین محاکمه علنیش اعتصاب قضا کرده بود. خانواده آقای کروبی اندکی بعد اعلام کردند با تحقق خواسته اول و موافقت ماموران با استقرار در بیرون از خانه، مهدی کروبی اعتصاب قضایش را شکسته است. در واکنش به اظهارات امروز آقای اژه‌ای، محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی در توییتر خود نوشت دولت متعهد شده که ماموران امنیتی در هنگام بازگشت پدر به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت پذیرد. ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 16 تن از وزیران دولت 12، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور احکامی 4 تن از معاونانش را منصوب کرد. بر پایه یکی از این احکام، محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد. این مقام پیشتر در اختیار محمد نهاوندیان بود که اکنون بر اساس حکم جدید آقای روحانی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده است. همچنین بر پایه حکم دیگر، محمد باقر نوبخت در مقام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری در مقام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابقا شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با اشاره به مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده گفت حکم برخی از آنها صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات از 3 پرونده در این موضوع نام برد که به گفته او یکی از پرونده‌ها 14 متهم دارد و از سوی دادگاه بدوی مجازات‌های شامل 91 روز تا 5 سال حبس برای آنها صادر شده است. به گفته آقای محسنی اژه‌ای در پرونده دیگر که 8 متهم دارد و دادگاهشان تمام شده، هنوز حکمی صادر نشده و پرونده سوم نیز همچنان در دادسرا مفتوح است. 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا هوادار دولت معرفی می‌شوند، اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به 16 از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومش رأی اعتماد داد. به گونه‌ای مبسوط با دیدگاه خبرنگاران پیشین پارلمانی، صاحب نظران و تحلیلگران در این مورد آشنا خواهیم شد. از جمله خواهیم شنید که مسیر اقتصادی دولت دوم حسن روحانی به کدام سمت و سو خواهد رفت. و برنامه صدای دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همون آنگونه که شنیدید روز یکشنبه امروز مجلس شورای اسلامی به 16 نفر از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومش رأی اعتماد داد. با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگاران پیشین پارلمانی این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم کرد. در رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی چه اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخ داده خانم امیرشاهی و کلن رأی نمایندگان قابل پیشبینی بود یا نه؟
خب اون چه که از صحنه علنی مجلس خارج شده نتیجه رأی 288 نماینده است که امروز به هیئت وزیران رأی دادن. متوسط رأیی که این مجلس به کابینه پیشنهادی آقای روحانی داده بود تقریبا میشه گفت رأی قابل توجهی هستش که داده به کابینه آقای روحانی. در طول جلسات برگزاری جلسه های رأی اعتماد هم بین اون چیزهایی که مطرح می شد بین نمایندگان در قامت موافق و مخالف به نظر می اومد که مجلس خیلی مخالفت جدی با کابینه آقای روحانی نداره و پیشبینی می شد که رأی قابل توجهی هم به او بده. اما خب افتادن آقای بی‌طرف با 132 رأی مخالف یکی از مسئله بود که قابل توجه بود. البته گفته شد که رأی آقای بی‌طرف چندان سیاسی هم نبوده، ولی که اینکه از این جهت قابل اهمیت هستش که رأی آقای بی‌طرف در کنار دو عضو اصلاح طلب کابینه آقای روحانی، یعنی اینکه رأی وزیر تعاون آقای ربیعی و رأی حجتی وزیر جهاد کشاورزی، اینها آرای پایینی بوده و بیشترین مخالف ها رو هم داشته در بین نمایندگان، که نشون دهنده این هستش که اصولگرایان مجلس، که نمایندگانی که گرایش به سمت اصولگرایان دارن یا طیف نزدیک به رئیس مجلس علی لاریجانی هستن، رأی قابل توجهی به این گروه ندادن و بیشتر این که اونها وزرای رو بهشون رأی دادن که گرایش اصولگرایی دارن، یعنی آرای نمایندگانی که گرایش به سمت اصلاح طلبی یا اعتدالگرایی دارن کمتره. حتی تو همین کابینه‌ای که رأی آورده، رأی آقای ظریف وان که پیش بینی میشد خیلی بالا باشه، خواسته شده بود به صراحت از سمت آقای روحانی و نمایندگان دیگه، باز هم کمتر هستش از رأی بعضی دیگر وزرایی که پیش بینی میشد رأی کمی بیارن، مثل آقای بطایی وزیر آموزش پرورش یا آقای آوایی یا حتی وزیر اقتصاد. رأی آقای بطایی وزیر آموزش پرورش از اون جهت عجیب هستش که بالا بوده، 238 رأی موافق آورده، که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان روی عمل کرد و برنامه های آقای بطایی حرف داشتن، انتقاد داشتن، گفته بودن که انتظار دارن که وزیر قوی تری رو آقای روحانی معرفی بکنه، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده. رأی آقای جهرومی خیلی جریان یعنی قابل توجه بود به دلیل حواشی که وجود داشت در مورد او، راجع به سابقه امنیتی که داره، راجع به گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر اینکه او سابقه بازجویی داشته در وقایع سال 88، با اینکه او این مسئله رد کرده بود، ولی خب به هر حال تاثیرگذار بود. در شبکه‌های اجتماعی مطالبات عمومی خیلی زیاد مبنی بر این بود که به هر حال او وزیری هستش که قراره در وزارت ارتباطات قرار بگیره و ممکنه در اونجا محدودیت‌های ایجاد بکنه، خاصر عدم رأی نمایندگان به او بودن. اما در نهایت او با هرچند شکننده ولی به هر حال رأی آورد، 152 رأی آورد، هرچند که خب مخالفان اونم مخالفت های زیادی داشت، 120 رأی آورده. امروز فراکسیون امید مجلس گفتند که ما بنامون بر این بوده که حالا خیلی موافق آقای جهرومی هم ظاهرا نبودن اونطور که خبرها که از این مسئله هستش، ولی به نظر نمیاد که برای فراکسیون امید مجلس به طور هماهنگ عمل کرده باشه در مورد آقای جهرومی و رأی همه نمایندگانشون مخالف او بوده باشه، در بین اونها هم آرایی وجود داشته به نفع آقای جهرومی.
سپاسگزارم. از فرنوش امیرشاهی می‌شنیدید. و تکرار میکنم که با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی، خبرنگاران پیشین پارلمانی، به مسئله رأی اعتماد به 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومش پرداخته ایم. به سراغ احسان مهرابی بریم. آقای مهرابی، دلیل رأی منفی مجلس به حبیب الله بی‌طرف وزیر نیرو چه بود؟
میشه گفت این رأی ائتلاف برخی از فراکسیون‌های قومیتی مجلس و نمایندگان برخی از استان‌های غربی کشور دلیلش بود، از جمله استان و استان‌های جنوبی. نمایندگان استان خوزستان از عملکرد آقای بی‌طرف انتقاد جدی داشتند و به دلیل طرح‌های انتقال آب که اگرچه در گذشته هم اعتراضاتی وجود داشت اما در چند سال اخیر این اعتراض‌ها بسیار گسترده‌تر شده. نمایندگان ترک مجلس هم، فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس هم، اعتراض کرده بودند به کم شدن سهم وزرای ترک در کابینه و آقای چیچیان وزیر فعلی نیرو هم ترک هستند. قاعدتا تعدادی از نمایندگان ترک هم با آقای بی‌طرف رأی ندادن، هرچند که دو نماینده ترک هم در موافقت با ایشون صحبت کردن. از سوی دیگه وزرایی که تلاش میکردن برای رأی اعتماد، مجموعه وزارتخونه هم با اونها همکاری میکرد و معاونان پارلمانی وزارتخونه اونها رو همراهی میکردن در جلب رأی اعتماد. اما در مورد آقای بی‌طرف، به نوعی ایشون چون از این وزارتخونه دور شده بود و همین که آقای چیچیان وزیر سابق، وزیر دولت 11 به عنوان وزیر دوباره معرفی نشده بود، قاعدتا بخشی از نیروهای پارلمانی این وزارتخونه هم علیه آقای بی‌طرف کار میکردند. خود آقای بی‌طرف هم شاید خیلی واقعا احساس نمیکرد که ممکن این اتفاق بیفته و اگر احساس میکرد که ممکن رأی نیاره، شاید جدیتر وارد موضوع رأی اعتماد میشد. و حالا صحبتی هم که کرد تا حدودی صحبت ضعیفی بود. از سوی دیگه آقای بی‌طرف به نوعی نمیتونست مانند دیگر وزرا به نمایندگان قول‌های قطعی بده و نظر اونها رو جلب بکنه، چون فعلا یک سیاست کلی در مجموعه وزارت نیرو وجود داره که از گذشته هم وجود داشته. آقای بی‌طرف قاعدتا نمیتونست خیلی رأی به خیلی وعده به نمایندگان بده و اعلام بکنه که بعضی از سیاست‌ها رو تغییر میده.
خب از احسان مهرابی میشنیدیم. به سراغ فرنوش امیرشاهی بریم. خانم امیرشاهی، کدام وزرا کمترین رأی و بیشترین رأی رو کسب کردن و این آرا چه پیامی داشتن؟
بیشترین رأی که در این دوره به دست اومده برای امیر حاتمی هستش، وزیر دفاع، که 261 رأی رو کسب کرده، هرچند که او در مقایسه با کابینه قبلی آقای روحانی و در مقایسه با حسین دهقان باز هم رأی کمترین به نسبت او آورده. در مرتبه بعدی وزرای اطلاعات و کشور و دفاع که به هر حال اینها وزارتخانه هایی هستند که بایستی از طرف مراجع در واقع، یعنی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی تایید بشن، رهبر جمهوری اسلامی روی اونها حساسیت داره، نظر داره و عموما اینها رأی بالایی هم میارن. رأی آقای قاضی‌زاده هاشمی هم قابل توجه بوده، بالا بوده. اما رأی وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که 250 رأی آورده قابل توجه هستش، به دلیل اینکه پیش از این انتقادهای مطرح می شد از عمل کرده او در 4 گذشته در قامت وزیر کشور، در برگزاری انتخابات که گفته می شد او خیلی همراه دولت آقای روحانی نبوده و حتی در همین انتخابات، در اجرای انتخابات ضعف‌هایی داشته و باعث شده که عمل کرده او باعث شده که تعداد زیادی نتونن برن رأی بدن، در نحوه اجرای انتخابات به او انتقاد داشتن، در مورد عزل و نصب های او انتقاد های وارد هستش از طرف گروهی از اصلاح طلبان و بعضی گروه های سیاسی. گفته میشه که او در استانداری ها و یا فرمانداری ها افرادی رو بر سر کار گذاشته که خیلی هم فکر دولت نیستن، یا اینکه اتفاقهایی که در شهرهایی مثل مشهد افتاده بر مبنی بر جلوگیری از برگزاری هر حالا مراسم فرهنگی که قرار اونجا برگزار بشه و معتقدند که وزیر کشور کوتاه اومده، عقب نشسته و اینها مجموع انتقاداتی هست که مطرح بود در مورد او و بیشتر انتظار داشتن از فراکسیون امید مجلس که حدود 100 نماینده داره که در مورد او یک موضع قاطعی بگیره و احتمالاً رأی نده، هرچند که پیشتر علی مطهری وزیر نایب رئیس مجلس و از نمایندگان مؤثر تهران گفته بود که آقای رحمانی فضلی شخصی هستش که نزدیک به علی لاریجانی هستش و این یک معامله، دقیقاً این لفظ رو به کار برده بود، بین روحانی و آقای لاریجانی هستش برای اینکه او به بقیه وزرا رأی بده. این دوره هم همین پیش بینی رو به نوعی کرده بود و در عمل هم همینطور شد و او 250 رأی آورده که نشوندن اینه که حتی از فراکسیون امید مجلس هم به او رأی دادن. رأی آقای ربیعی هم قابل توجه بوده، 191 رأی آورده که با وجودی که انتقادهای خیلی زیادی به عمل کرده اون وجود داشت، اما از دور قبل بیشتر رأی آورده. او از اصلاح طلبانی هستش که به هر حال نزدیک هستش به آقای خاتمی و از این جهت قابل توجه بوده رأی که او آورده. رأی آقای ظریف به نسبت با این که گفته میشد که رأی خیلی انتظار بر این بود و خود آقای روحانی خواسته بود که رأی قاطعی به او بدن، اما در عمل 236 رأی آورده که خیلی اون رأی نیست که انتظار داشتن. همونطور که قبلا هم گفتم در مجموع به نظر میاد که وزرایی که گرایش های اصولگرایی داشتن رأی بالاتری آوردن نسبت به وزرایی که به اصلاح طلبان نزدیکتر بودن، ولی با همه این حال مجموع رأی که به این کابینه داده شده به ویژه در حوزه اقتصادی رأی هستش که قابل توجه هست.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی و فرنوش امیرشاهی خبرنگاران پیشین پارلمانی در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم، اما نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و یادتون باشه گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
روحانی فرق اساسی با خامنه‌ای نداره، گیریم سر خامنه‌ای رو هم بکنه زیر آب. روحانی یک استجاب محض بیش نیست، بی خوده که ما خودمونو فریب بدیم فکر کنیم که روحانی یک تافته جدا بافته است یا از کره مریخ اومده، هیچ ربطی به حکومت اسلامی ایران نداره. اینا همه شون طرفه یک کرباس هم.
در مورد کابینه جدید آقای روحانی، من یادمه که در مورد ارتباط رهبر و آقای روحانی، اولین دوری که ایشون انتخاب شدن آقای روحانی، خیلی قول دادن برای آزاد کردن آقایانی که در حصر هستن به اضافه خانم زهرا رهنور. بعدها در صحبتهایی خامنه‌ای گفت چیزی رو که نمیتونید قول ندید، یعنی قولی هم که برای خانم ها داده شد تکلیفش از قبل مشخص بود. 4 سال پیشم رهبرشون همینو گفته بود، این دفعه هم همینو گفت. ولی به نظر من این دولت کاملا وابسته رهبرشه، در غیر این صورت اصلا دولت نمیشد.
آی روحانی از چیزی نکرد، 50 میلیون بیشتر دو دوره رای آوردی، ملت پشت سرتن، دوگر که اومدی کلید گرفتی، ولی کلید حل مشکلات دست خودته، از هیچ کسی نترس، ما رو با دوریات تعاقل برقرار کن، ما پشت تاثیر، ملت پشت هست، خدا شاید اسطوره شدی تو دنیا، خودت نشون بده، از هیچ کسی باکی نداشته باش.
مردم شریف ایران حالا متوجه میشن، یعنی بیشتر متوجه میشن وقتی که رژیم با خودی ها چنین برخوردی میکنه مثل کروبی، وای به حال غیر خودی ها که در زندان ها و در شکنجه های رژیم چی میگذره، وای بر مردم ایران که در این 38 سال چی گذشته است. به هر حال خورشید رو نمیشه پشت ابرها پنهان کرد، خورشید آزادی به هر حال نمایان میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگاران پیشین پارلمانی در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم و به سراغ آقای مهرابی میریم. آقای مهرابی، فراکسیون های مجلس چه نقشی در رأی اعتماد داشتن؟
در رأی اعتماد میشه گفت که فراکسیون های سیاسی به صورت جدی و اونطور که ازشون انتظار میرفت ظاهر نشدن و فراکسیون های قومی و ائتلاف های منطقه‌ای و استانی بیشتر تأثیر داشتن. فراکسیون امید وعده داده بود که نظرش رو درباره رأی اعتماد به کابینه اعلام میکنه، اما این موضوع اعلام نشد. آقای پارسایی سخنگوی این فراکسیون گفته که نظر فراکسیون درباره رأی اعتماد مشخص بوده و به خود اعضای فراکسیون گفته شده و همینطور در صحن مجلس هم مشخص بوده که نظر فراکسیون چی است، اما برای اینکه بر رأی تأثیر نذاره اعلام نشده. به نظر میرسه البته اعضای فراکسیون امید در نهایت به همه وزرا رأی دادن، منتها تعدادی از اعضای فراکسیون احتمالاً بر اساس نظر شخصیشون با آقای جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رأی ندادن. این در حالیه که فراکسیون حامیان آقای لاریجانی اعلام کرده بود که با آقای جهرومی، آقای حجتی و آقای بیطرف رأی نخواهد داد. از سوی دیگه در مقابل فراکسیون امید به وزرای اصولگرا و یا حالا وزرایی که از سوی آقای لاریجانی حمایت می شدن مانند وزیر کشور رأی کاملی داده. آقای پارسایی گفته که هدف از این نوع رأی دادن در نهایت حمایت از دولت بوده و حالا شاید فراکسیون امید نمیخواسته که با دولت آقای روحانی درگیر بشه و گلایه‌ای را از موضوع گلایه‌ای از ناحیه دولت باقی بمونه، ولی در نهایت این موضوع میتونه یک شکست برای فراکسیون امید باشه و معمولا این فراکسیون در بزنگاه‌های گذشته هم نتونسته به صورت قوی ظاهر بشه. از سوی دیگه این فراکسیون نتونسته اون خواسته هایی که حامیانش داشتن را برآورده بکنه و تا درباره برخی از وزرا به نوعی متفاوت با اون خواسته ها عمل کرده. شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها هم اگرچه به نسبت انتخابات گذشته رأی اعتمادهای گذشته به هیئت وزیران نقش زیادی داشتن و خیلی فعال بودن در انتقال پیامشون، اما در نهایت به هر حال نتیجه نهایی را نتونستن روش تاثیرگذار باشن و نشون میده که به هر حال لابی های پشت صحنه و بدبستان هایی که در مجلس وجود داره، وعده هایی که وزرا به نمایندگان میدن و روش های دیگر کسب رأی که مرسوم هست، در نهایت از شبکه های اجتماعی و فضای عمومی و رسانه‌ای مؤثرتر هست.
خانم همیشاهی، دو وزارتخانه علوم و نیرو بدون وزیر موندن، آیا تکلیف اونها روشن شده؟
طبق قانون رئیس جمهور میتونه که برای 3 ماه برای دو وزارتخانه ها سرپرست تعیین کنه تا در طول این مدت باید وزیر جدید رو به مجلس معرفی کنه. بلافاصله بعد از اینکه جلسه رأی اعتماد نتیجهش مشخص شد، احکام سرپرستی این دو وزارتخانه صادر شده. ستار محمودی برای وزارت نیرو به عنوان سرپرست اعلام شده و همطور سید ضیاء هاشمی برای وزارت علوم به عنوان سرپرست تعیین شده. ایشون قبلا معاون فرهنگ اجتماعی این وزارتخانه بوده. عصر امروز هم که جلسه رأی اعتماد اول جلسه دولت 12 به صورت رسمی برگزار شد، این افراد هم به همراه اعضای هیئت وزیران جدید در اولین جلسه رسمی کابینه 12 حضور داشتن و احکام دیگه هم صادر شده که قابل توجه هستش. امروز مثلا آقای محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده. حکم او تا امروز صادر نشده بود به دلیل اینکه احتمالاتی میرفت مبنی بر اینکه چه بس آقای جهرومی رأی لازم رو برای وزارت ارتباطات نیاره و آقای واعظی که پیشتر وزیر این وزارتخانه بود ناچار بشه که سرپرستی این وزارتخانه رو به عهده بگیره. اما آقای محمد نهاد اسفندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور شده که این یک پست جدیدی هستش که بی سابقه هم نیست، به دلیل اینکه در دولت‌های گذشته هم یک چنین احکام صادر شده برای برخی، از جمله در دولت آقای خاتمی برای عبدالله نوری رأی معاون اجتماعی صادر شد، یا اینکه در دولت آقای احمدی نژاد برای تاجگردون رأی معاون اجرایی قانون صادر شد و اینها سبتهایی هستش که صادر میشه. در مورد آقای نهاوندیان به نظر میاد که خب این که ایشون معاون اقتصادی شدن فقط یک سمت تشریفاتی نخواهد بود و او قرار هستش که در تیم اقتصادی آقای روحانی ایفای نقش بکنه. برای آقای نوبخت هم دوباره ریاست سازمان برنامه بودجه صادر شده، یعنی او ابقا شده در سمتش. نکته دیگری که امروز در اولین جلسه دولت به چشم میومد حضور لعیا جنیدی بود به عنوان معاون حقوقی جدید رئیس جمهور که به همراه خانم مولاوردی و خانم ابتکار در جلسه حضور داشت و اینها سه زنی هستند که نه در قامت وزیر که در قامت معاونان و مشاوران رئیس جمهور در جلسه حضور دارند.
خب آقای مهرابی، روش رأی‌گیری در نشست امروز مجلس چه تفاوتی با دورهای گذشته داشته؟
در جلسه امروز مجلس نام همه وزرا در یک برگه نوشته شده بود و نمایندگان گزینه‌های موافق، مخالف و ممتنع را علامت می‌زدند که این بر خلاف دورهای قبل بود و تفاوت اساسی با دورهای قبل داشت. در دورهای قبل برگه‌هایی که رنگ‌های مشخصی داشت مانند سفید یا کبود، دیگه بود معنای مخالفت بود، در بین نمایندگان توضیح می شد و اونها این تعرفه ها را در گلدان ها یا صندوق هایی که گردانده می شد می انداختن و در نهایت اینها شمرده می شد و رأی مشخص می شد و برای هر وزیر جداگانه بود. اما در جلسه امروز هم برای همه وزرا در واقع یک کارت وجود داشت و روی اون کارت ها علامت زده می شد که آقای ابتهی نماینده خمینی شهر به این موضوع معترض شدند و از آقای لاریجانی سوال کردند که چرا مانند روش قبل عمل نشده. آقای ابتهی به گونه‌ای صحبت می‌کردند که برآورد می‌شد که گویا از نظر ایشون ممکنه که در این روش در آرا دستکاری بشه و بعد از اینکه نمایندگان موضوعی را علامت زدن دوباره اون علامت تغییر بکنه. اما آقای لاریجانی اعلام کرد که این روش مشکل نداره و گفت که اگر نمایندگان همکاری بکنن و به تعبیری رأی بدن به تغییر آیین‌نامه مجلس، این امکان وجود داره که در آیین‌نامه رأی الکترونیکی پیش بینی بشه و با همین فشردن دگمه که درباره طرح‌ها و لوایح نمایندگان رأی میدن بتونن درباره وزرا هم رأی بدن. آقای لاریجانی گفت که به لحاظ فنی هم امکان پاک کردن سوابق وجود داره که بعد ثبت نشه و اگر نمایندگان تمایل ندارن که مشخص شه به چه کسی رأی دادن، میشه که سوابق هم پاک بشه که این موضوع در واقع به نوعی محرمانه باقی بمونه.
سپاسگزارم. بریم و بشنویم بار دیگه از شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه ای، این چه بساطیه که در کشور را انداختی؟ اسمشو گذاشتی مجمع تشخیص مصلحت نظام. اون موقع هر کسی که ملت اونو نمیخواد، ملت به سیلی میزنه، شما ور میداری میذاری اونجا. آقا خجالت بکش، حداقل اسمشو عوض کن، بذار مجمع سیلی خوردگان از ملت ایران.
به نظر من تمام وزرا باید به تایید رهبری برسن، چون در غیر این صورت هر روز وزرا استیضاح میشن.
ملت از این کابینه هیچ سهمی متاسفانه ندارن، دولت هم سهم زیر 30% دارن. عمده سهام این کابینه مربوط به حاکمیته. امیدوارم همه ملت‌های دنیا به دموکراسی واقعی یه روزی دست پیدا بکنن.
خودتان از زحمت ندید، زحمت ما هم ندید، همشون یکی هست. خامنه‌ای، روحانی، لاریجانی، اینا همشون تو دستشون تو کیسه ملت دارن دزدی میکنن. دزد که با دزد بدش نمیاد، کمک هم دیگه میکنن، این ملت بدبخت رو سرکیسه میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 21 12 21 12.
همچنان با فرنوش امیرشاهی و با احسان مهرابی خبرنگاران پیشین پارلمانی همراه هستیم. خانم امیرشاهی، حالا تکلیف کابینه دولت 12 روشن شده و اولین جلسه هیئت وزرا با حضور رئیس جمهوری نیز تشکیل شده. به نظر شما دولت روحانی در دولت جدیدش با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟
خود آقای روحانی امروز وقتی که در صحنه علنی حاضر شد تا از وزراش دفاع کنه، به موضوع به نوعی اشاره کرد، اونجایی که گفت که ما برای اینکه بتونیم در این دولت کار بکنیم نیاز به سرمایه خارجی داریم، بایستی که بتونیم فناوری وارد کنیم تا از این طریق بتونیم ایجاد شغل بکنیم. خب بحث اینکه سرمایه گذاری به خارجی صورت بگیره یا فناوری وارد ایران بشه، بحثی است که در دولت گذشته هم به نوعی مطرح بود. حالا برجام شرایطون رو فراهم کرده تا حدودی، اما موضوع اینه که این بحث مخالفان خیلی جدی هم داره در مقابل در میان گروهی از اصولگرایان، گروه هایی که برها بعضی نهادهای نظامی، نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و همطور موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی رو هم میخواد. آقای روحانی یکی از بزرگترین چالش هاش این خواهد بود که بتونه برای اینکه به این سرمایه گذاری دست پیدا بکنه، بتونه راه ورود سرمایه های خارجی یا حالا به قول خودش فناوری های خارجی رو باز بکنه به ایران، اینه که بتونه اونها رو قانع کنه، رضایت اونها رو به دست بیاره یا حالا به نوعی با اونها دست به لابی بزنه یا به هر طریقی که میتونه، و این چالش بزرگی براش خواهد بود. به جز این الان مسائل دیگه‌ای که مطرح هست، وعده هایی هستش که آقای روحانی در طول رقابت های انتخاباتی اونها رو مطرح کرده در مورد زمینه این که رفع حذف صورت بگیره یا آزادی های اجتماعی و عمومی. وعده های زیادی داده که عملا محقق نشده تا این لحظه. حتی همین امروز هم آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه این قولی که دولت داده برای خروج ماموران امنیتی از منزل آقای کروبی رو رد کرده و گفته که این دروغی بیش نیست، و دقیقا یعنی در لحظاتی بعد از تشکیل دولت 12 اولین مخالفت با او آغاز شده به این شکل، و این هم چالش هایی هستش که آقای روحانی داره و باید بتونه که این موضوع رو هم رفع و رجوع کنه.
سپاسگزارم. و در نهایت پرسش آخر ما از آقای مهرابی هست. آقای مهرابی، برنده امروز جلسه رأی اعتماد از دیدگاه شما چه گروهی بود؟
امروز در اولین جلسه کابینه محمود واعظی در یک طرف آقای روحانی نشسته بود و اسحاق جهانگیری در طرف دیگر. این به نوعی میتونه یک سمبول باشه که یک طرف کابینه آقای روحانی را محمود واعظی در واقع چیده و یک طرف دیگه را اسحاق جهانگیری. میشه گفت که از جهتی برنده رأی اعتماد امروز آقای واعظی بود که تونست برخی از گزینه‌های پیشنهادی خودش را در کابینه جا بده. اما از جهت دیگه به هر حال اینکه آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شدن به این معناست که در نهایت آقای واعظی تصمیم گیرنده نهایی نیست و اون بخش اقتصادی در دست گروهی که حالا آقای جهانگیری مدیریتش میکنه باقی مونده. به هر حال این که آقای نهاوندیان قبلا مطرح شده بود که بناس وزیر اقتصاد بشن، اما در نهایت آقای کرباسیان وزیر شدن و آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، به نوعی نشون میده که آقای جهانگیری همچنان مدیریت بخش اقتصادی دولت را در دست دارن. اما آقای واعظی از جهاتی هم موفق شد به هر حال اون در بعضی از وزارتخونه ها چهرهای مطلوب خودش را انتخاب بکنه. همین که آقای جهرومی که به هر حال مورد حمایت آقای جهانگیری بود و به نوعی اصلا ایشون آقای جهرومی را از وزارت اطلاعات منتقل کرده بود به وزارت ارتباطات به عنوان وزیر معرفی شدن، با وجود همه مخالفت ها امتیاز بزرگی برای آقای واعظی بود. برنده دیگه حامیان فراکسیون حامیان آقای لاریجانی بودن که به هر حال با وجود اینکه 30 یا 40 نفر تعداد اعضاشون در مجلس بیشتر نیست، اما به این دلیل که هیچ کدوم از فراکسیون‌های مجلس اکثریت قطعی را ندارن و فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان نمیتونن به تنهایی در مجلس تاثیرگذار باشن، این فراکسیون در بزنگاه‌های مختلف با فراکسیون امید ائتلاف کرده و بابت این ائتلاف سهم زیادی از کابینه گرفته. فراکسیون امید در نهایت نتونست که اونطور که میخواد مؤثر واقع بشه و به نوعی دقایقی بعد از رأی اعتماد به کابینه مورد ملامت حامیان اصلاح طلبان قرار گرفت. آقای بیطرف هم که رأی نیاورد و نتونست که به هر حال به عنوان حالا وزیری که اصلاح طلب بود و حتی بعضی مطرح کرده بودن که ممکن از سوی آقای خاتمی توصیه شده باشه با آقای روحانی، شکست بزرگی بود برای فراکسیون امید و این فراکسیون از ابتدا هم البته نشون داده که در بزنگاه ها خیلی سازمان مناسبی نداره. آقای عارف که رئیس این فراکسیون هست به هر حال سابقه چندان در مجلس نداره و معاون اول رئیس جمهور بوده. نوع عملکرد در مجلس و ریاست جمهوری متفاوت هست. به هر حال در ساختار ریاست جمهوری فردی که معاون اول هست یک موضوعی رو ممکنه ابلاغ بکنه و در نهایت اون موضوع اجرا شه، اما در مجلس کسی که رئیس فراکسیون هست نیاز داره که رایزنی بکنه، خودش پیگیر باشه و به این شکل نیستش که اگر یک موضوعی رو بخواد ابلاغ بکنه در نهایت اون اتفاق میفته. دیگر چهرهایی هم که در کنار آقای عارف حضور دارن از جمله آقای تابش یا برخی از چهره مانند آقای حضرتی، با وجود اینکه به هر حال سابقه نمایندگی داشتن اما در نهایت نمیتونن که کمک بکنن به آقای عارف در مدیریت این فراکسیون.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی، خبرنگاران پیشین پارلمانی همراه بودیم و شنیدیم از جزئیات بیشتر رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 16 وزیر از مجموعه 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومش. با دیدگاه‌های اونها آشنا شدیم و سپاسگزاریم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
عزیزان، دو گزارش در مورد وزرا داریم، وزرای انتخابی و پیشنهادی حسن روحانی. اما پیش از اون اجازه بدید که، و همچنین فراموش کردم برنامه صدایی دیگر، اما اجازه بدید پیش از اون سرخط خبرها رو بشنویم. مجلس ایران روز یکشنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر دیگر رأی اعتماد داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. دولت عراق اعلام کرد عملیات بازپسگیری شهر تل اعفر در استان نینوا را که از آخرین پایگاه‌های داعش به حساب می‌آید آغاز کرده. حسن روحانی با صدور احکامی 4 تن از معاونان رئیس جمهوری را منصوب کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا هوادار دولت به 3 ماه تا 5 سال زندان محکوم شدند. و در نهایت اینکه همزمان با 98مین سال روز استقلال افغانستان از بریتانیا، تدابیر امنیتی در این کشور افزایش یافته است. عباس صالحی امیری، وزیر ارشاد پیشنهادی حسن روحانی، با 242 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع رأی اعتماد گرفت. رضا جمالی از رادیو فردا، ارزیابی فرج سرکوهی منتقد ادبی را از عملکرد و برنامه‌های آقای صالحی جویا شده است. بشنویم.
میتونیم اینو در چند بود بررسی کنیم. یکی سوابق و کارنامه آقای صالحی. خب ایشون میدونیم که تحصیلات به اصطلاح در ایران میگن تحصیلات حوزوی داره، یعنی روحانی هست. حالا اینکه ایشون روحانی هست و لباس روحانی نمیپوشه در عکس‌ها و مراسم، خودش یک تناقضی رو نشون میده. یعنی انگار که خود اینها هم به این نتیجه رسیدن که وزیرانی که با لباس روحانی ظاهر میشن در افکار عمومی تاثیر مثبتی بر جامعه نمیگذارند. آشنایی نداره با فرهنگ، که چندین کتاب یا جزوه در واقع میتونیم بگیم نوشته که بیشتر درباره حوزه و دانشگاه و این جور مسائل هست که اصلا ارتباطی با کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداره. از طرف دیگه سوابق کاریش هست که میدونیم معاون وزیر ارشاد بوده و یکی از مهمترین معاونان و قدرتمندترینش بوده و در واقع همون رویه‌ای که در گذشته بوده میتونیم بگیم که ایشون باش موافق بوده و طبیعتاً بخشی از اون رو ادامه خواهد داد. اینم بگم که در 30 سال گذشته، نه فقط اکنون، این اصطلاح وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در واقع اون فرهنگش عمل کردی نداشه، یعنی در واقع قرار است وزارت فرهنگ برای ارتقاء فرهنگی جامعه سرمایه گذاری بکنه، اما اون که این که وزارتخونه انجام داده اون بخش دوم هست، یعنی ارشاد. ارشاد یعنی هدایت. خود این نام نشون میده که یک عده‌ای معتقدن که ما متولی فرهنگ جامعه هستیم و میخوایم به اصطلاح فرهنگ جامعه رو ارشاد بکنیم، یعنی بگیم که چه چیزی باید خلق بشه، چه چیزی باید نوشته بشه، چه چیزی باید چه فیلمی باید ساخته بشه. این قیمومیتی که این وزارتخونه بر فرهنگ اعمال میکنه از طریق سانسور و همچنین با بهره گیری از اهرم سرمایه گذاری ها و کمک های مالی و غیره، این فرهنگ ایران رو به وضع کنونی رسونده، وضعیتی که ما میدونیم خلاقیت های فرهنگی دچار بحران شدید شده و ایشون هم در همین سیاست بوده و همین سیاست رو هم ادامه میده.
آقای سرکوهی، قاسم میرزایی نکو نماینده دماوند در مجلس در جلسه روز شنبه در بررسی صلاحیت آقای صالحی امیری در مخالفت با او گفت که او خودش از شهری اومده که کنسرت ممنوعه، منظورش مشهد بوده. ماجرای جلوگیری از برگزاری کنسرت در شهر مشهد و مخالفت‌های امام جمعه این شهر و قبول این مسئله از طرف وزارت ارشاد پیشین که باعث استعفای حتی علی جنتی هم شد ادامه پیدا کرده، نظر شما در این رابطه چه است؟
نخست من بگم که این نمایندگان مجلس ما میخوان به سو تقلید اقلیتی یا منتقد رو در بیارن، بلد هم نیستن، جملات خنده‌داری میگن، چه بی این که این از شخصی اومده که در اون کنسرت ممنون. خب این معنیش اینه که هر همه اهالی مشهد یا استان خراسان مثلا آدمای بدی ان، چون در اونجا به اصطلاح ملوک طوایفی هست و آدم قدرتمندی امام جماعت هست و کنسرت رو ممنوع کرده. اما واقعیت قضیه این هستش که نه تنها آقای صالحی و وزیر قبلی و آقای جنتی، کل این دولت روحانی یک سیاستی رو پیش گرفته و این سیاست این است. آقای روحانی با وعده‌های دفعه اول با وعده‌های اومد که من سانسور رو بسازم کم می‌کنم یا لغو می‌کنم. آقای جنتی سریعا گفتش که می‌خواد سانسور رو لغو بکنه، بعد گفت می‌خواد کاهشش بده، اما بعد عقب نشینی کرد و گفت سانسور حق دولت هست. این سیاست همچنان هم ادامه داشته. آقای روحانی اصولا این کار کرد در دوره اول که کاری که آقای رفسنجانی هم کرد، یعنی اینکه برای اینکه به سیاست خارجی خودش رو پیش ببره، عرصه فرهنگ رو مطلقاً واگذار کرد به کسانی که به سانسور بسیار شدید در همه عرصه ها معتقدند، برای اینکه اونا بهانه، چون معمولاً در ایران اینطور هستش که جناها یه حکومتی در رقابت های سیاسی با هم دیگه فرهنگ رو دراز میکردن، بهانه میکردن، نمیدونن به یه تئاتر حمله میکنن، به سینما حمله میکنن، یه کنسرت رو ممنوع میکنن، در حالی که در واقع دارن تفریح حساب سیاسی با هم دیگه میکنن. آقای روحانی برای اینکه این بهانه رو به قول خودش به دست اونا نده، همه خواسته های اونا رو اجرا کرد. ما در مملکتی هستیم که دیدیم خب کنسرت رو در مشهد شروع کردن، گفتن مثلا برگزاری کنسرت اینجا ممنوع هست، در حالی که برخلاف قوانین کشور هم هست و یک کشور نمیتونه در استانهای مختلف قوانین مختلف داشته باشه. اون چیزی که آقای صالحی هم در زمینه سانسور کرد، چون اینا اکثرا در دوره آقای روحانی وزارت ارشاد رو بیشتر به دست وزارت اطلاعات دادن، یعنی مدیران اغلب از وزارت اطلاعات هستن و در این حال دلال هستن، یعنی قبلا البته این سابقه نداشت، اما بعد دیدیم که مثلا آقای ایوبی یا اون دیگران در زمینه نقاشی یا سینما دست به دلالی زدن، دست به تأسیس شرکت زدن، حتی دزدی از موزه یا آثار گنجینه یا موزه هنرهای معاصر کردن، فروختن، می‌خواستن به آلمان ببرن و غیره و غیره. یعنی در واقع ما همون سانسور رو داریم، در این حال این سانسور رو با دلالی که اسمش رو گذاشتن خصوصی سازی، که در واقع اما غارت این اندک منابع فرهنگی هست، همراه کردن.
فکر می‌کنی که آقای صالحی امیری میتونه جلوی مداخله نهادهای دیگر رو در وزارت ارشاد بگیره؟
نه، برای که این تصور که او با اون نهادها مخالفه اصولا تصور درستی نیست. اینها در واقع یک سیاست همگن سانسور و سرکوب و حذف فرهنگ رو اعمال میکنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان با این مجله و بشنوید که امروز یک شنبه با رأی اعتماد نمایندگان مجلس و همچنین چند حکم جدید از سوی حسن روحانی، تکلیف تیم اقتصادی کابینه دوم او روشن شد. در ارتباط با وزارت نیرو نیز، اگرچه حبیب الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی حسن روحانی به دلیل مخالفت مجلس از رسیدن به مقام وزارت باز ماند، اما ساعتی بعد از جلسه مجلس ستار محمودی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. ترکیب تیم اقتصادی جدید حسن روحانی در کابینه چگونه است؟ و مسیر اقتصادی این دولت به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ کیوان حسینی از رادیو فردا این پرسش رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه در میان گذاشته. ارجبی آقای خاوند از تیم اقتصادی دولت ایران:
می‌دونیم که تیم اقتصادی به مفهوم محدود کلمه شامل مثلثی هست، مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. برای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازی به دریافت رأی اعتماد از مجلس نیست. آقای ولی‌الله سیف در رأس بانک مرکزی تثبیت شده، محمد باقر نوبخت هم تثبیت شده در رأس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. در عوض در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحول مهمی اتفاق افتاده، چون که آقای علی طیب نیا جای خودش رو داده به مسعود کرباسیان و این رویداد مهمی هست از لحاظ تیم اقتصادی دولت. دلایلش معلوم نیست، بعضیا میگن علتش این بوده که روابط بین آقای طیب نیا با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله آقای نوبخت یا با مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آقای نیلی تن چندان نزدیک نبوده و این اختلافات باعث شده که او ترجیح داده کنار بره. شایعات دیگری هم هست در مورد اینکه آقای طیب نیا یک پایش در ستاد آقای روحانی بوده، یک پای دیگرش در ستاد آقای رئیسی و آقای روحانی از این مسئله طبعا ناراضی بوده. من دلیل واقعی رو نمیدونم، فقط شایعات رو به عرضتون رسوندم. ولی تیم اقتصادی به مفهوم وسیع کلمه که سازمان‌های دیگری رو هم در بر میگیره، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، در بین این وزارتخانه ها مسئولی که تغییر کرده در رأس وزارت صنعت و معدن و تجارت است که آقای محمد شریعت مداری جای آقای نعمت‌زاده رو گرفته، که در این زمینه میشه گفت در مجموع همون مسائل، احتمالاً مسائل دولت پیش مطرح خواهد شد، مسائل دولت 11 هم، چون که ایراد گرفته میشد که انسجام چندانی بین اعضای تیم اقتصادی دولت نیست. به احتمال زیاد این مسئله در دولت جدید هم به نوعی خودش رو نشون خواهد.
تمام این وزارتخونه هایی که شما اسم بردید وزرایی هستند که سابقه اصلاح طلبی دارن از نظر گرایش سیاسی. به هر حال می‌دونیم که کابینه آقای روحانی کابینه‌ای هست که متشکل است از وزرایی با سابقه های سیاسی گوناگون، حتی برخی از اونها سابقه امنیتی هم دارن. اما این وزرایی که گفتید، محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، علی ربیعی در وزارت کار، مسعود کرباسیان رو بهش اشاره کردید که خب به هر حال ایشون هم اصلاح طلب بود، محمد شریعت مداری در وزارت صنایع و بیژن زنگنه که خب از حزب کارگزاران سازندگی است، همه اینها اصلاح طلب هستند. آیا این معنی خاصی داره اصلاح طلبان که چنین تمام وزرای اقتصادی کابینه از گروه اونها انتخاب شده؟
به احتمال زیاد اینها توافق فکری نزدیکی دارند با سیاست‌های اقتصادی و طرز تفکر اقتصادی حسن روحانی، چون که حسن روحانی در مجموع طرفدار جریان‌های میشه گفت لیبرال جمهوری اسلامی است از لحاظ اقتصادی، یعنی هوادار آزادسازی اقتصادی است، هوادار ایجاد رقابت اقتصادی است، خروج دولت از عرصه اقتصادی و همینطور خروج نهادهای شپ دولتی مثل به خصوص سپاه پاسداران که به تازگی روی اون انگشت گذاشته بود. این وزرایی که شما ازشون اسم بردین، اینها در اغلب اینها در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بودند، بعدش در دولت آقای خاتمی بودند و به این دولت هم رسیدند. ولی باز هم همونطور که عرض کردم، مسئله ناهماهنگی بین اینها کماکان به جای خودش باقیه. هنوز معلوم نیست چه کسی سکاندار واقعی اقتصاد ایران هست. شاید به همین منظور باشه که آقای روحانی مسعود نیلی رو به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی تعیین کرده، که به احتمال زیاد مسئول ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت هست. شاید آقای نهاوندیان هم یک همچین وظیفه ای رو بر عهده داشته باشه. متأ مسئله مهم، تکرار میکنم، ایجاد هماهنگی و انسجام است در درون تیم اقتصادی دولت، که البته موضوع ناهماهنگی رو حل نمیکنه، چون بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی از سوی کسانی گرفته میشه که خارج از دولت قرار دارن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی درباره تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی پاسخ میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که شب و روز با رادیو فردا در تماس هستند. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در هر کجای این جهان پهناور که هستند با ما. نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
راه مولاوردی را در معاونت امور زنان ادامه خواهم داد. این مهمترین جمله‌ای بود که مجموعه ابتکار معاونت جدید امور زنان و خانواده حسن روحانی در دولت 12 در جلسه معارفه خود بر زبان آورد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به مجموعه ابتکار جانشین شهیندخت مولاوردی. چند طرح ناتمام، چند طرح بایگانی شده، چند طرح در مرحله بررسی، 400 صفحه شکایت نمایندگان مجلس و سالها به گفته شهیندخت مولاوردی سنگ‌اندازی و مخالفت، حاصل 4 سال معاونت امور زنان و خانواده دولت اول حسن روحانی به مدیریت شهیندخت مولاوردی بود. معاونتی که در پی ارتباط بسیار خوب با رسانه‌ها، کارشناسان مسائل زنان، مهمترین عملکردش را مطرح شدن برخی از مسائل زنان در عرصه عمومی و کشیده شدن مطالباتشان به سطح رسانه‌ها می‌داند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد عملکرد 4 سال گذشته شهیندخت مولاوردی می‌گوید:
خانم مولاوردی تلاش خودش را در محدوده امکانات کرد، ولی کن مجموعه موانعی که در سر راه بود مانع از این شد که او بتواند برنامه‌هایی که تأثیرگذار باشه و وضعیت زنان رو تغییر بدهد بنیادی بخواد انجام بده. به عنوان مثال کوچکترین خواسته زنان، یعنی خصوصا در ورزشگاه که مولاوردی هم دنبالش بود، انجام نشده، و یا اینکه قوانین تبعیض‌آمیز که تأثیر بنیادی بر زندگی زنان داره به هیچ وجه عوض نشده. در نتیجه تلاش خودش رو کرد، ولی کن تأثیرگذار در زندگی زنان ایران نبود.
اما هفته گذشته حسن روحانی مجموعه ابتکار معاونت پیشین رئیس جمهور در سازمان محیط زیست را به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب کرد. شیرین عبادی در مورد تغییر جایگاه مجموعه ابتکار در هیئت دولت و انتقال او از معاونت محیط زیست به معاونت امور زنان میگوید:
اگر عملکردشون مورد تایید آقای روحانی و سایر ارکان اصلی حکومت نبود، بایستی کنار گذاشته میشد، و اگر مورد تایید بود، بایستی در زمینه تخصص خودش یعنی محیط زیست بایستی ادامه میداد. اینکه یک کسی رو بخواهند از یک سمتی بردارند و بذارند در روی یک قسمتی که اصلا متخصص اون کار نیست، بزرگترین اشتباهه، و من این رو فقط پای این میگذارم که به آقای روحانی بابت عملکرد خانم ابتکار اعتراضاتی شده بود، حالا وارد یا ناوارد وارد این بخش نمیشوم، و ایشان به خاطر روابطی که با خانم ابتکار دارن و بنا به ملاحظات سیاسی نمیخواستن و نمیتوانستند کاملا ایشان رو نادیده بگیرن، بنابراین از یک قسمت برداشتن به قسمت دیگر گذاشتن. اجازه بدین که من یادآور بشم که زمان ناصرالدین شاه اون حکومت رو بین فرزندان و برادرزادگان خودش قسمت میکرد، و وقتی که حاکم کرمان ظلم زیادی به مردم میکرد، مثلا مردم میومدن دادخواهی میکردن، ناصرالدین شاه برای اینکه مردم رو آروم بکنه حاکم کرمان رو برمیداشت میداشت به یزد، یزد رو میداشت و کرمان و اینا رو جا به جا میکرد. ازش پرسیدن که خب اگر حاکم کرمان فرزن بعد بوده چرا گذاشتی توی از گفتش که برای اینکه تا مردم بیاین به ظلم این یکی عادت بکنن یه مدتی طول میکشه، اون وقت مطلب بازارش عوض میکنیم بذاریم یه جا دیگه. در حقیقت آقای روحانی همچی کاری با بازارا میکند.
مسومه ابتکار را یکی از معدود زنان سیاستمدار ایرانی میدانند، زنی که نامش با موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران بر سر زبان ها افتاد. او که تحصیلاتش را در رشته ایمنی شناسی به پایان رسانده، در سالهای 72 تا 75 به تشکیل مؤسسه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان اقدام کرد. ابتکار در زمان برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن مسئولیت دفتر هماهنگی سازمانهای غیر دولتی زنان و نیز نایب رئیس کمیته ملی این کنفرانس را عهده‌دار شد. او در سال 75 با تشکیل شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان در ایران به عنوان رئیس این شبکه انتخاب شد. سال 76 اما ابتکار به عضویت کابینه محمد خاتمی به عنوان معاونت رئیس جمهور بر ریاست سازمان محیط زیست درآمد و عنوان نخستین زنی که پس از انقلاب 1357 در کابینه ایران بوده را به نام خود ثبت کرد. او پس از دو دور ریاست این سازمان به عنوان نماینده تهران در شورای شهر آغاز فعالیت کرد و سال 92 بار دیگر به سمت ریاست سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی محسوب شد. برخی از کارشناسان محیط زیست ابتکار را در حوزه عملکردش مدیری موفق می‌دانند، از جمله اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ساکن تهران که سابقه 18 سال همکاری با مسئولی ابتکار را دارد.
خانم ابتکار اولا مسئله محیط زیست و یه مسئله ملی کرد و به صورت مطالبه‌ای به مردم ارائه داد. شما فکر می‌کنید که حدود 18 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست محلی از اعراب داشت، مردم میشناختن وظایفش رو میدونستن. بینی از وظایف سازمان در جاهایی است که شما و احتمالاً اغلب مردم ایران خبر ندارن. اینها مناطق چهارگانه سازمان هستن و این مناطق مثل گل حفظ شدن، یعنی حدود 10-10.5% از خاک مملکت ما تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیسته. فقط و فقط با 2700 تا محیطبان که تعدادشون بیمارن، تعدادشون در زندان هستن به خاطر انجام وظیفه، با 2700 نفر کاری را کردیم که بایستی با حدود 11000 نفر انجام بدیم. و هر چی هم خانم ابتکار التماس میکرد به مجلس محترم و یا دولت‌های مختلف، مثلا آقای خاتمی، آقای روحانی که اجازه استخدام فقط 1000 تا محیطبان رو به ما بدیم نمیدادن. شاهکار خانم ابتکار این بود که با وجود نقصان در بودجه، کمبود بودجه، ایشون تونست سازمان رو 12 سال اداره بکنه.
آقای کهرم معتقد است که دغدغه محیط زیستی خانم ابتکار حتی در فاصله دو دوره مدیریت سازمان نیز با او همراه بوده است.
ایشون درست در زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست خواب خرگوشی داشت، خرگوش وقتی میخوابه چشش بازه، سازمان در زمان دو تا رئیس خانم جوادی و آقای محمدی زاده خواب خرگوشی داشت، اصلا منفعل بود. ایشون اومد کمیته محیط زیست رو در شورای اسلامی شهر تهران برگزار کرد که 700 تا جلسه بازدید، سخنرانی و حفظ محیط زیست در شهر بزرگ تهران رو به عهده گرفت. این من فکر میکنم یکی از دستاوردهای بزرگ ایشون بود. بنده این که میگن یه دست صدا نداره اعتقاد ندارم. شاهکارها، کتابهای دنیا، نقاشیها با یه دست رسم شده. خانم ابتکار اون یه دست.
اما همه کارشناسان محیط زیست از عمل کرده مسئول ابتکار رضایت ندارند. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا:
پروژه مهمی در زمان خانم ابتکار کلید نخورده، هرچند که خب من میتونم اشاره کنم به جریان حذف بنزین تولیدی داخل که به هر حال خیلی آلودگی زیادی ایجاد کرد، یا اینکه فضا باز شد یه مقداری برای سمنا و ان جی آی محیط زیستی و اینا، یه تو حوزه آموزش کارای انجام شد که خب میشه به عنوان فعالیت مثبت خانم ابتکار تو این دوره بشن. اما در مجموع وقتی پروژه کلان رو بررسی بکنیم، مثل مشکل ریزگرد و آب و حوزه توسعه پایدار و آموزش کلی و مهمتر از همه در واقع تعامل و ایستادگی در مقابل وزارت خونه‌های بزرگی مثل نفت و نیرو و کشاورزی که معضلات خیلی جدی برای حوزه محیط زیست ایجاد کردن، نمیتونیم نمره مثبتی متاسفانه بدیم به کارنامه محیط زیستی خانم ابتکار.
از آن بهرامی به نگاه غیر جنسیتی مسئول ابتکار به زنان نیز اشاره میکند.
مثال عینی میزنم، مثل سه‌شنبه ها بدون خودرو. این یه روزی بود که خب تصویب شد که تبلیغ بشه استفاده از دوچرخه و اینها در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ. یه روزی در تهران در واقع تصمیم گیری شد که زنها هم خیلی هاشون با دوچرخه اومده بودن اونجا حاضر بودن، ولی عملا در همون لحظه چند ساعت قبل از شروع برنامه اعلام شد که خانوما نمیتونن تو این برنامه شرکت بکنن. این یه موضوعی بود که مشخصا برمیگاش تصمیم گیریش، مدیریتش، اجراش به در واقع بخش آموزش سازمان محیط زیست. ولی خب خانم ابتکار حتی در مقابل یه همچین موضوعی هم سعی نکرد که به هر حال تبلیغات بکنه، اطلاع رسانی بکنه که کی کدوم ارگانا جلوشو گرفت.
به گفته اعظم بهرامی، 12 سال فعالیت مسئول ابتکار فرصت خوبی را برای محک زدن عملکرد او فراهم کرده است.
الان برای جایگزینی خانم ابتکار آقای کلانتری را انتخاب کردن، تمام گزینه‌هایی که وجود داشت عملا افرادی بودن که در حوزه محیط زیست فعالیت چندانی نداشتن. این نشون میده خانم ابتکار در تمام طول این 12 سال برنامه‌ریزی جدی برای تعلیم دادن مدیران، فرصت سازی، ایجاد پتانسیل برای اینکه آدم‌ها رشد بکنن در اون فضا ایجاد نکرده.
مسئول ابتکار عملکرد مثبتی در حوزه محیط زیست داشته باشد یا نداشته باشد، او مسئولیت معاونت امور زنان را بر عهده گرفته است، مسئولیتی که در برنامه هفته آینده به چشم‌اندازهایش خواهیم پرداخت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.